ما بنا داریم یک سری نیروهای تربیت بکنیم که از 13 دیماه تا 22 بهمن رزمایش جهاد تبیینی رو در تمام مساجد، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و هر جایی که نیاز هست داشته باشند. خب ما تا الان ده ها و صد ها دوره برگزار کردیم، از دوره های صعود 40 ساله و گام تمدن ساز و انتخابات و امثال اینا برگزار شده و در محضر بسیاری از شما بزرگواران و سروران بودیم. توی این جلسه ما میخوایم یک صحبت یک ساعته شست رفته رو خدمت شما عرض بکنیم که شما اگر صلاح میدونید با اون پشتوانه‌ای که تو اون دوره ها به دست آوردید دقیقا تو یک ساعت یا 45 دقیقه تو یک مسجد چی بگیم؟ یعنی همون من جلوی شما به صورت پایلوت این 45 دقیقه رو عرض میکنم، شما بزرگواران اگر صلاح دونستین دقیقا همین 45 دقیقه رو بریم تو مساجد بگید. چون موقعی که اون دوره ها برگزار میشه، خب دوره ها 10 جلسه 20 جلسه کمتر بیشتر هست، وقتی این دوره تموم میشه دست بزرگواران کلی محتوا هست، اما وقتی بهشون میگیم برید نیم ساعت صحبت بکنید میگن من الان کجاش رو برم بگم؟ مثلا من از بیانیه گام دوم الان کدوم قسمتش رو بگم؟ مثلا 3 جلسه شما در رابطه با مقدمه بیانیه صحبت کردید، من یه برم تو مسجد 3 جلسه صحبت کنم؟ مسجد 45 دقیقه و هم نهایت. نکته دومی که ما رو مجبور کرد این جلسه رو برگزار بکنیم این بود که ما پروژه هایی که همیشه انجام میدادیم و خدمت شما بزرگواران بودیم همه با پاور بود، یعنی شما هر مسجدی تشریف می بردید با لپتاپ جلوتون می بود، دیتا هم وصل می بود و شما می تونستید صحبت بکنید. باز بخش عمده ای از مساجد چنین امکانی رو اصلا نداشتند که حالا بخوان شما دیتا جلوتون باشه و برید صحبت بکنید، یا دیتا بوده میرید اونجا میبینید وصله میشه نمیخونه. خب اگر ما فقط قائل باشیم بر این که من ارائم باید با اون دیتا باشه، خب اونجا نمیتونستیم چیزی بگیم. برای همین ما رو متقاعد کردین جریان که برای اولین بار من خودم بیام یه دونه ارائه 45 دقیقه خدمت شما عرض بکنم و بگم شما عزیزان و سروران بزرگوار و اساتید بنده برید همین 45 دقیقه رو ارائه بدید. 45 دقیقه با روی کرده جهاد تبیینی سعی کردیم این موضوعی که انتخاب شده موضوعی باشه که هم حرکت عمومی ایجاد بکنه، هم امید ایجاد بکنه، هم بخش مهمی از شبهات ذهنی رو برطرف بکنه، هم به این نتیجه برسه مخاطب که نظام کارآمد بوده، از اون طرف به این نتیجه برسه که بجز این نظام نظام دیگه قابل تصور نیست. و نکته نهایی هم این استش که بدونه این نظام ریل گذاری دقیقی بوده، با تمام این مشکلاتی که توی کشور داریم ریل گذاری این نظام ریل گذاری دقیقی بوده که حالا جای بی نیاز از فرمایش حضرت آقا این رو فرمودند و تمام این اهداف رو داریم. یه نکته دیگه هم که مجبوراً ما، یعنی چیز خوبی نبوده اما مجبور شدیم توی موضوعمون بذاریم، این استش که جلسه به چالش کشیده نشه. چون وقتی جلسه به چالش کشیده بشه اون سخنرانی که داره صحبت میکنه حداقل باید صدها برابر اون چیزی که میگه تسلط داشته باشه. خب اونایی که تو دوره ها آمدن که تسلط دارن، یعنی بنده خدا یه چیزی میگه اونا رگباری جواب دارن بدن، اما حالا ممکنه یکی چنین تسلط رو نداشته باشه یا جلسه اول و دوم و پنجمش میخواد بره، خودش پایگاه محلش رو هماهنگ کرده بره صحبت کنه، مسجدش رو هماهنگ کرده، این طرف رو هماهنگ کرده. خب ما یه موضوعی رو انتخاب کردیم که خیلی چالش برانگیز هم نباشه و روی این موضوع خیلی زیاد کار شده. دونه دونه مباحثی که میخوام عرض بکنم، موضوع حاج قاسم فقط نیست. شما قرار جهاد تبیینی انجام بدید، فقط 13 دی سالگرد شهادت حاج قاسمه، قراره تا 22 بهمن و بعد از اون این جریان رو ادامه بدید. ما اگر دیدیم این جریان خوب جلو رفت، وسط این جریان دوباره یک جلسه دیگه میذاریم، یه موضوع جدیدی رو خواهیم گفت. اما فعلا به یک موضوع ما تسلط داشته باشیم، یه موضوع مشکلی هم نداره تکراری بشه، چون امشب این مسجد میریم، فردا یک مسجد دیگه میریم، شب دیگه مدرسه میریم، بعد حوزه میریم، مثلا مشکلی نداره که تکراری باشه موضوع. اما با یه داستان از حاج قاسم شروع بکنید، داستانی که ما به ذهنمون میاد که داستان بسیار پرجذابی هست، داستان آمرلی هست که چند شب پیش هم مستندش رو پخش کرد. جریان این هستش که آمرلی یک شهری هست در استان صلاح الدین عراق، حدود 100 کیلومتر تا مرز ایران بیشتر فاصله نداره. موقعی که داعش حمله کرد به استان صلاح الدین و دونه دونه شهرها تسلیم شدند، آمرلی تسلیم نشد. آمرلی دید کسانی که تسلیم شدن چه بلایی سرشون آمده، با اون تجربه جووناش جمع شدند، هم عهد شدند، پیمان بستند که تا آخرین قطره خون مقاومت خواهند کرد. اینو شروع کردن مقاومت کردند. داعش اینها رو تهدید کرد، فایده نداشت. بعد وعده بهشون داد، گفت ما شما رو کاری نداریم، مسئولیت بهتون. هر چی وعده داد اینها قبول نکردند. داعش این شهر رو محاصره کرد، بخش دیگه از استان صلاح الدین رو گرفت، این شهر وسط محاصره قرار گرفت. این جوان ها شروع کردند مقاومت کردند، یک روز، دو روز، 10 روز، 20 روز، 30 روز، 50 روز، 70 روز مقاومت کردند. آب روستا کاملا قطع شد، چقدر افراد بر اثر تشنگی ها از دنیا رفتند، برق قطع شد، چقدر موشک بارون شد، تمامی اتفاق افتاد. آمرلی تقریبا با دست خالی مقاومت میکرد و حاضر نمیشد تسلیم بشه. روز 81 یک اتفاقی افتاد، یک بالگردی حرکت کرد در ارتفاع بسیار بالا، زیر تیر آتیش داعش این هلیکوپتر آمد پایین داخل آمرلی، جوانای اونجا رو سازماندهی کرد، عملیات ترریزی کرد، فردا عملیات اتفاق افتاد و داعش شکست خورد و محاصره آمرلی پایان یافت. معمولا کسی نمیدونست که جریان چی بود، اون هلیکوپتر جریان چی بود، کی داخل اون هلیکوپتر بود. اما یک هفته بعد از شهادت حاج قاسم به صورت رسمی اولین بار یک شخصی پرده از این ماجرا برداشت. تو خطبه های نماز جمعهش اون شخص گفت کدوم فرمانده نظامی رو سراغ دارید؟ در یک شهری که 360 درجه محاصره هست، سوار بر بالگرد بشه، بره داخل اون شهر بشینه، جوانای دلاور اون شهر رو سازماندهی کنه، عملیات طرح‌ریزی کنه و پیروز بشه، اون حاج قاسم ما بود. آقا برای اولین بار تو خطبه نماز جمعه شونی رو فرمودند. اون جریان هم باز قبل جریانای عجیبی داره. خب حاج قاسم شیمیایی بود، نمیتونست در ارتفاع بسیار بالا پرواز بکنه. از اون طرف هم مگه شوخی بود؟ داعش داره میبینه تصاویری که مال اون هلیکوپتر است، عموما فیلم برداری داعشه. حاج قاسم کپسول اکسیژن رو کنارش میذاره، سوار هلیکوپتر میشه و میره. این نماد اقتدار یک کشوره، حاج قاسم سلیمانی. ما آیا از این نمادهای اقتدار تو این کشور داریم یا نه؟ بله. موضوع بحث ما 7 اصل اقتداره. وقتی میخوان توی دنیا بگن یک کشوری مقتدر هست یا نه، میان یه بررسی میکنند، 7 اصل اقتدار رو کنار هم میذارند، ببینند این کشور چقدر از اونها رو داره. 7 اصل اقتدار چیایه؟ 1 قدرت نظامی، 2 امنیت داخلی، 3 تأثیرگذاری بر تحولات بین المللی، 4 علم، 5 اقتصاد، 6 فرهنگ و 7 نیروی انسانی. این 7 مؤلفه اقتدار یک کشوره. خب حالا بیاییم ببینیم وضعیت در کشور ما چجوریه. اولین مورد بحث اقتدار نظامی هست و قدرت نظامی. ببینید بزرگواران، ما جزء کشورهایی هستیم که بودجه نظامی بودجه نظامی پایینیه. ما بالاترین بودجه نظامی که تا حالا داشتیم 16 میلیارد دلار بوده. در صورتی که عربستان نزدیک 50 میلیارد دلار بودجه نظامیشه. ژاپن و آلمان که میگفتن اینا ارتش ندارن، هر کدوم 48 میلیارد دلار بودجه نظامیشونه. آمریکا 796 میلیارد دلار بودجه نظامیشه، یعنی نزدیک 800 میلیارد دلار. ما 16 میلیارد دلار بودجه نظامیمونه. یعنی جز کشورهایی هستیم که بودجه نظامیمون بودجه نظامی پایینی هستش. اما اللحاظ اقتدار چی؟ اللحاظ قدرت نظامی ما جز مقتدرترین قدرت‌های نظامی دنیا هستیم. بسیار از لحاظ نظامی ما قدرت داریم. خب از کجا بفهمیم قدرت داریم یا نداریم؟ از کجا بفهمیم؟ ببینیم. من دیگه سخت‌ترین مدلش رو میخوام عرض بکنم. ببینید اگر آمریکا به ما حمله بکنه، ما چقدر میتونیم مقاومت بکنیم؟ یه سوال قشنگیه دیگه. بگه یک بار این سوال رو برای خودمون حلش بکنیم. به قول وزیر امور خارجه سابقمون، آیا آمریکا واقعا میتونه با یک دونه موشک ما رو نابود کنه؟ نمیدونم. یا اصلا یه موشک چی تمام موشکاش رو بزنه ما نابود میشیم؟ خب اگر قرار بود نابود بشیم چرا تا الان نابود نشدیم؟ یعنی آمریکا لطف کرده در حق ما، به ما حمله نکرده، یک اتفاقی افتاده. اشتباه ما اینجا هستش که فکر میکنیم آمریکا تا حالا به ما حمله نکرده. آمریکا به ما حمله کرده، نه 8 سال دفاع مقدس، نه جنگای نیابتی مثل سوریه و عراق و امثال اینها. آمریکا مستقیما به ایران حمله کرده، با تمام توان حمله کرده. جریان چیه؟ جریان این بود که موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، آمریکا گفت ما به چند کشور حمله میکنیم. یک، به عراق حمله میکنیم. دوم، به افغانستان حمله میکنیم. ایران هم محور شرارت تمام اونها هستش. خب به اون دوتا چه حمله کرد؟ مثل آب خوردن هم که گرفتشون. جریان ایران چی شد؟ آیا به ایران حمله کرد یا حمله نکرد؟ آمریکا بناش بر حمله به ایران بوده. توی آمریکا اختلاف پیش میاد، یک گروه میگن بابا ایران مثل افغانستان و عراق نیست، بزنیم بد میزنه. یک گروه دیگه میگفتن آقا بالاخره یک بار جریان رو تموم کنید، یک بار تمومش بکنیم دیگه. چی شد؟ جریان چه اتفاقی افتاد؟ بالاخره حمله کرد یا نکرد؟ جریان هر چی شد محرمانه بود و تا دو سال پیش این جریان محرمانه بود. دو سال پیش از حالت طبقه بندی محرمانه خارج شد. شما تو اینترنت جستجو بکنید مصاحبه افسرای عالی رتبه آمریکا دیگه براتون میاد. تو این زمینه چندین کتاب نوشته شده. و اون جریان چالش هزاره 2002 بود، یعنی رزمایش 2002. تو اینترنت مصاحبه های افسرا رو کامل میتونید بخونید. بعد خواهش من این استش که تا جستجو کردید سایت اول رو نرید. اون سایت اول بهش میگن ویکیپدیا. ویکیپدیا صهیونیستیه، اونجوری که خودش بخواد میگه. بسیارم ناجوان مردانه اینجوری نوشته تو ویکیپدیا. نوشته یه رزمایشی بود، دو گروه شدند آبی و قرمز و با پیروزی رنگ آبی به پایان رسید. بعد جالب اینجایی که شما میرید ویکیپدیا انگلیسی شرح تمام واقعه رو زده، دقیقا نوشته چی شد، چجوری بود، کدوم روز بود، چه اتفاقی افتاد، نتیجه چی شد، چرا محرمانه، تمامش رو نوشته. این رزمایش به این صورته. آمریکا میگن آقا بیاییم ما یه رزمایشی رو ترتیب بدیم. این رزمایش پرخرجترین و گرونترین رزمایش تاریخ بشریته. ما از این رزمایش دیگه گرونتر نداریم. حداقل 250 میلیون دلار فقط توی رزمایش هزینه. این رزمایش دو تیکه، یک رزمایش واقعی باشه، یعنی دو گروه با هم بجنگند. یک سری رزمایش شبیه سازی شده باشه. بیایم تجهیزات ایران رو بیاریم با 1%، تجهیزات آمریکا رو هم بیاریم، نقطه استراتژی که ایران هست رو بیاریم، پایگاه نظامی آمریکا همه رو بیاریم، یه جنگ شروع بشه. ببینیم این جنگ ثمرش چی میشه. جنگ هرچه بود محرمانه اعلام شد. الان چه از حالت محرمانه خارج شده این استش که ایران فقط در روز اول 20,000 آمریکایی رو خواهد کشت و روز سوم جنگ ایران پیروز خواهد شد. ما که نگفتیم، آمریکا داره میگه. ببینید اینی که میبینید، یه شخصی، یه پیرمردی تو حسینیش نشسته به پشتوانه همین مردم میگه مذاکره نمی کنیم، جنگ هم نخواهد شد. او پیرمرد میدونه چی داره میگه. اما اونایی که تو بهترین دانشگاه دنیا درس خوندن بازم نفهمیدن چی به چیه. من انقلابیم، دیپلمات نیستم. فرق تو این قسمته، فرق انقلابی با دیپلمات این هستش. بعد نکته عجیبتر این رزمایش رو خدمتتون عرض بکنم. این رزمایش شروعش اول تیر سال 81ه. نامه جام زهری که مجلس ششم به آقا می‌نویسه مال یک ماه قبل از این رزمایشه. یعنی شما ببینید در دورانی که این رزمایش داره اتفاق می‌افته، آمریکا به تمام پتانسیل مسئولین داخلی امید داره. یعنی میدونه اگر به جنگ مسئولین ایران اولین گروهی هستن که این کشور رو تسلیم میکنه. تو اون دوران رئیس جمهور و وزرا که مشخص، مجلس هم که مجلس ششمه، تو اوج این جریان حمله به آقا نامه میمیسن که آقا باید جام زهر رو بنوشید و تسلیم بشید. تو اون دوران رزمایش اتفاق به ایران هم اینطوری آمریکا رو شکست می‌بینیم. ما چنین اقتدار نظامی داریم. ما داریم در رابطه با کدوم سال صحبت می‌کنیم؟ مال 2002، یعنی تقریباً 20 سال پیش. 20 سال پیش ما تجهیزاتمون چی بوده؟ الان چی هستش؟ ما 20 سال پیش مجهزترین موشکی که به دست آوردیم شهاب 3 بود. موشک سجیلمون مولی بعد از این جریانه، فاتح صدده بود مولی بعد از این جریانه، موشک حاج قاسممون، این همه موشک های عجیب غریب رادارگوریز همه مولی بعد از اون جریانه. ما پهپاد اصلا 20 سال پیش میدونستیم پهپاد درسته یا پهپاد درسته، اسمشو نمیتونستیم بگیم. الان چی؟ الان مجهزترین پهپاد رو ما داریم. ما 20 سال پیش اصلا پدافند داشتیم، الان چی؟ اصلا شما الان رو میتونید با 20 سال پیش مقایسه کنید؟ ما 20 سال پیش شهید تهرانی مقدمون رفت روسیه، اجازه ندادند نزدیک موشکاش برسه، گفتن شما از دور ببینید، پشت شیشه های سکوریت با فاصله چند متری موشک رو فقط به ما نشون دادند. الان چی؟ الان ما به چه قدرتی رسیدیم؟ خب وقتی 20 سال پیش آمریکا تو جنگ از ما شکست خورد، الان که دیگه واضحه که شکست میخوره. برای همین هستش که نمیتونه بس اصلا جنگ رو دیگه مطرح نمیتونه بکنه. یه دوران همه میگه گزینه ها روی میزه، نه دیگه همینش هم خیلی زایه، دیگه همینش هم نمیگه. ما چنین قدرت نظامی داریم. جریان عین الاسد هنوزم که هنوزه باعث تأسف ماست. بچه حزب اللهیا بعضن تو جریان این الاسد اشتباه کردند. ما به خاطری که شأن حاج قاسم رو بزرگ بکنیم آمدیم جریان این الاسد رو کوچک کردیم. گفتیم حاج قاسم کجا بوده؟ برداشتید چند دونه موشک زدید به این الاسد؟ بزرگ کنن همون موشکی که زدیم به این الاسد میدونید یعنی چی؟ 80 سال از جنگ جهانی دوم میگذره. آمریکا بیش از 100 جنگ انجام داده، نزدیک 20 جنگ نیابتی انجام داده. حتی یک مورد شما سراغ ندارید که یک حکومت و یک دولتی جرأت کرده باشه به سمت یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا یک دونه گلوله شلیک کنه. آخرین بار تو جنگ جهانی دوم بود که ژاپن این کار رو انجام داد. بعدش هیچ کشوری جرأت، حتی اواخر جنگ جهانی دوم ژاپن دیگه جرأت نکرد این کار رو بکنه. ما چشم شیر رو در آوردیم. مهمترین و مجهزترین پایگاه نظامی آمریکا تو منطقه رو موشک بارون کردیم. مگه شوخی این جریان؟
ما ابهت آمریکا رو از هم پاشوندیم، بعد به چه صورت تحقیرآمیزی هم زدیم. شما فیلمش رو دیدید که شهید حاجی زاده داره دستور میده که اینا پرتاب بشه، میبینید نشسته یکی ازش سوال میکنه که میگه چرا همه رو با هم دستور نمیدید؟ میگه میخوایم تحقیرشون کنیم، آروم آروم میزنیم، یه دونه موشک میزنیم، باز لحظاتی بعد باز دوباره یکی دیگه میزنیم. یعنی شما بدونید نمیتونید مقاومت کنید. از اون عجیبتر اتفاق فرداش بود. روز قبلش ترامپ توییت زد که اگر ایران خطایی مرتکب بشه 52 نقطه ایران رو خواهیم زد، که اولیش بیت رهبری بود. برای اولین بار صحبت حضرت آقا توی حسینیه ایشون پخش زنده تلویزیونی داشت میشد. مگه روز بعد از زین‌الاسد نبود؟ یعنی چی؟ یعنی آقا گفته بود من اینجا نشستم. جرأت دارید بزنید. ببینید اینا میشه مظهر اقتدار. جریان عین الاسد خیلی پیچیده‌ایه. ایران چجوری تو جنگ راداری موفق شد؟ تو حمله سایبری اون لحظه موفق شد؟ البته بله، چون بعد از جریان هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد، خب تلخی این جریان دیگه موند برامون. خب اون یه جریان دیگه بود، بله دیگه، حالا اشتباه انسانی شخصی بوده، کاری انجام داده بود. و شما میتونید تو صحبتتون آره یا وارد این بحث نشین، اگه هم گفتید این جمله رو اشاره کنید که آقا بعضی از مردم تو جریان هواپیمای اوکراینی میگن آقا ما میدونیم خطای انسانی بود، اما چرا به ما دروغ گفتید؟ هیچ کس دروغ نگفت، هیچ کس دروغ نگفت، هیچ کدوم از فرماندهان نظامی ما نگفتن که موشک نبوده. افراد دولتی این رو گفتن چون خبر نداشتند. مثلا رئیس سازمان هواپیمایی چرا این جمله رو گفت؟ گفت آقا موشک نبوده چون هواپیما روی آسمون منفجر نشده، یک نقص فنی پیدا کرده، دور چرخیده که بیاد سقوط کرده. خب اگه موشک بود که رو هوا منفجر میشد، درست گفته بود. چون ایشون نمیدونسته که اون موشک چه نوع موشکیه. موشک مجاورتیه دیگه، موشک مجاورتی یعنی هوشمنده، میاد کنار تومش قرار میگیره خودش رو منفجر میکنه، نمیخوره به اون، میاد کنار هواپیما قرار میگیره، کنار موشک قرار میگیره به دلایلی که آسیب کمتر برسه، همسون میاد کنار موشکی که داره میاد، موشک کروز که داره میاد، این میاد کنار موشک قرار میگیره، خودش رو دقیق میکنه، خودش رو منفجر میکنه، اون موقع موشک خورده میشه. کنار هواپیما که اومد این کار رو انجام داد، وگرنه اگر مستقیم زده بود که هواپیما رو هوا منفجر میشد. خب مسئول هواپیما به همین هوا بود. فرماندهان سپاه اعلام میکنن میگن به ما گفتن که آقا یه موشک کروز رو زده. ما گفتیم آقا کروزی نبوده، گفتن زده. بعد این جریان آمدیم به شورای عالی امنیت ملی گزارشش رو دادیم، گفتیم آقا احتمالاً موشک ما زده. گفتن صبر بکنید، یقین بکنید رو این جریان. تا سه روز تحقیقا انجام شد، مطمئن شدن که این زدن. نیمه های شب هم که دیدید بلافاصله جریان رو گفتن که آقا ما این کار رو انجام دادیم. هنوز که هنوز 40 سال آمریکا قبول نکرده هواپیمای اوکراینی رو زده. وسط رزمش آمریکا مستقیم هواپیمای اوکراین رو زد، هنوز قبول نکرده، میگه نه ما این کار رو انجام ندادیم. سریع ترین قبول مسئولیت برای زدن هواپیمای مسافربری تو طول تاریخ مال ایرانه، که بعد از 3 روز ایران اعلام کرد. هیچ کشوری نداریم زودتر از یه هفته یا دو هفته چنین چیزی رو گفته باشه، که همون موقع ما این رو همون روزی رو منتشر کردیم توی پژوهش. کار نداریم. خب این عین الاسد، عین الاسد جریان بزرگی بود، اخلاص امثال شهید تهرانی مقدم ها خدا رحمتشون کنه نبودن ببینن این موشکا چه کار کرد. عجیب اخلاص داشتند، عجیب اخلاص داشت. وقتی چند سال قبل بچه های شهید تهرانی مقدم که کوچیک بودن، یه بار به باباشون میگن بابا چرا همه فرمانده ها رو توی تلویزیون تصویرشون رو منتشر میکنه، شما رو منتشر نمیکنه، شما تصویرت نیست؟ میگه بچه ها امیدواریم کاری که داریم انجام میدیم توی ظهور تأثیر داشته باشه. من امیدوارم
که این سلاحایی که داریم درست میکنیم وقتی حضرت حجت آمد به دردش بخوره، استفاده بکنه. ببینید چی، اخلاص رو نگاه کنید، اصلا نمیگه من. بعد بچه‌هاش هم نمیدونستن اون چه کاره. موقعی که شهید شد آقا آمدن توی خونه شهید تهرانی مقدم، آقا نکاتی رو دارن مطرح میکنن که فرزندان شهید تهرانی مقدم نمیدونستند. آقا فرمودن این حسن آقای شما اینقدر سرعتش زیاد بود که گاهی وقتا من جلوی سرعتش رو میگرفتم، من متوقفش میکردم که این موشک رو نساز. اخلاص اون شخص و بچه های حزب اللهی ایران رو به چنین اقتداری میرسونه. خب این یک مظهر اقتدار، یک قدرت نظامی. دوم امنیت داخلی. ما 40 سال پیش ناامن‌ترین کشور دنیا بودیم. سال 60 و 61 17,000 نفر تو این کشور ترور شدند. کدوم کشور دنیا سراغ دارید که رئیس جمهورش ترور شده باشه، نخست وزیرش ترور شده باشه، عالی ترین مقام قضاییش ترور شده، تو شورای عالی امنیت ملیش بمب میذارن، نخست افراد نماینده های مجلسش ترور میشن، وزراش ترور میشن، معاون وزراش ترور میشن، فرماندهان نظامیش ترور میشن، فرماندهان انتظامیش ترور میشن، اساتید حزب اللهی دانشگاهش ترور میشن، اساتید حوزهش ترور میشن، نورانی ترین افراد مثل امام جمعهش ترور میشن، بقال خوبی از ترور میشه، کفاش خوبی از ترور میشه، متفکر نظامش مثل مطهری و مفتح ترور میشن. کدوم کشور دنیا شما سراغ دارید اینجوری باشه؟ الان گلوبال تروریست دیتابیس داره میگه ایران امن‌ترین کشور در ناامن‌ترین نقطه دنیا هستش. ما چقدر داریم تهدید میشیم؟ دور تا دور ما پایگاه نظامیه، دور تا دورمون آتیشه، ما چقدر امنیت داریم؟ این امنیت داخلی ما هستش. این پس نقطه در رابطه با امنیت. بحران‌هایی که تو این 40 سال برای ما تو این کشور به وجود آوردند، مگه شوخی؟ اولین موج تجزیه طلبی این انقلاب 23 بهمن 57 اتفاق افتاد. پشت سر هم استانهای مرزی اعلام خودمختاری کردن. موج دوم خودمختاری ها دهه 80 اتفاق افتاد. آبازوانه اینا چیز عجیبیه. فتنه هایی که توی کشور را انداختن. بعضی از این فتنه تو هر کشوری اتفاق افتاد اون کشور رو ساقط کرد. مگر فتنه 88 توی ایران قبلش توی اوکراین اتفاق نیفتاد جواب داد؟ مگر تو هر کشور ضد آمریکایی اتفاق نیفتاد؟ مگر تو گرجستان اتفاق نیفتاد؟ بلافاصله اون کشور سقوط کرد. تو اون کشور ها پایلوت اجرا کردند، نواقصش رو گرفتن، همه رو با هم تو سال 80 جلوی کشور ما گذاشتن. و بعد آقا میگن فتنه 80 کشور واکسینه کرد. ببینید خب اتفاقات شوخی که نیست. هر کدوم از اون طرف هم بزرگواران انقلاب اسلامی جمله آقا تو بیانیه گام دوم، انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و واگذاش حتی مظلوم بوده است. قدرتمند اما مهربون هم استش. شما مدل برخورد با مخالفین رو توی جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه مقایسه بکنید. توی کشورهای دیگه با مخالف چجوری برخورد میکنن؟ خصوصا مخالفین امنیتی. توی ایران چجوری برخورد میکنن؟ سال 88 ما داشتیم، تو کشورهای دیگه هم مثل این داشتن دیگه. ترکیه سال 2016 یه جریان شورش مردمی اتفاق افتاد. چی شد؟ شورش که کنترل شد، در عرض یک روز 31 استاندار اخراج شدند، 2745 قاضی و دادستان اخراج شدند، تمام اموالشون هم ضبط شد، 1755 رئیس و معاون دانشگاه اخراج شدند، 5000 گذرنامه ابطال شد. توی شلوغی کنگره هر کس حضور داشت اگر پست دولتی داشت اخراج شد، اگر پست دولتی نداشتن دیگه نمیتونن پست بگیرن. کولت کلر دارنده 5 مدال المپیک اخراج شد. ما هم یه فتنه 88 داشتیم. 4 سال بعد عموم امینا شدن عالی ترین مسئولین این کشور. البته توی کشور آزادی نیست. ببینید انقلاب اسلامی ملت ایران و قدرتمند اما مهربان و با گذشت حتی مظلوم بود از هر کی موسیقی لگدی هم بهش میزنه. مدل برخورد با مخالف رو ببینید. دکتر سعید جلیلی میفرمند روز عاشورا به ما گفتن آه همه فتنه‌گرا وسط میدونند. شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، گفتن آه دو طرف خیابون رو ببندید دیگه همه رو بگیرید. یگان ویژه ورود پیدا کرد، دو طرف خیابون رو بس دیگه هر چی بود گرفت. شون میگه من رفتم پیش آقا، به آقا گفتم هر کس تو خیابون بود گرفتیم، ولی آقا بالاخره ممکنه بعضی از افراد داشتن رد میشدند، ما چه میدونیم دیگه، به خونه شون اونجا بوده، ما که تا معلوم هم بشه راست میگن یا درو خیلی طول میکشه. آقا فرمودن حتی اگر احتمال میدید یک بیگناه باشه همه رو با هم آزاد کنید. فرق دیپلمات با انقلابی در این هستش. امنیت، امنیت. یه داستان دیگه هست توی کتاب منظومه جهاد آوردیم دیگه، اون رو بخونید. چند تا داستان توی این زمینه هستش، خیلی داستانای جالبی هست. داستان است که خود حاج قاسم تعریف میکنه، مال یک شروری بود گرفتنش و چه اتفاقی افتاد، اونا رو بگذاریم. خب پس دومین مظهر اقتدار امنیت، سوم تأثیرگذاری بر تحولات بین المللی. اینی که یک کشور تو اتفاقات بین المللی چه نقشی داره، حرفش چقدر اهمیت داره. توی کتاب دوگانه های سرنوشت ساز ما یک قسمتی رو آوردیم، عقب نشینی غرب بعد از نهیب رهبری، کجاها آقا تشر زد اونا مجبور شدن عقب نشینی کنن. مال الان هم میسام سال 71 جریان ترور میکونس که اتفاق افتاد، بعد سفرهای تمام کشورهای اروپایی خارج شدن از ایران، اتفاق افتاد. آقا چه دستوری دادن؟ فرمودند هر کدوم خواستن برگردند، سفیر آلمان برنگرده. ببینید چه اتفاق، همه مجبور شدن آروم آروم برگردن، سفیر آلمان برنگشت، درخواست داد، باز قبول کردن. اینطوری در صورتی که فکر میکردن الان سفرا رو بکشن بیرون تمام کار نظام جوامع بین المللی فلان میکنه. یا جریان هسته‌ای، جریان هسته‌ای گفتمان 10-15 سال پیش چی بود؟ که آقا باید نابود بشه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. الان دارن چی بحث میکنن با ما؟ که آقا 20% رو نداشته باشید. که آقا گفت ما تو بعضی از زمینات نزدیک 80% خواهیم رسوند. حالا 20% رو هم اینا مجبورن قبول بکنند، باز میان میگن آقا مثلا شما بیشترش رو نداشته باشید. شوخی نیستش با طرف مقابل، با این شخص آمریکا داری شما مذاکره میکنی. اینا همش صحبتای حضرت آقا بود. یا جریان موشکی، بعد از مذاکرات وین 4 تو دولت قبلی اعلام شد که یکی از مفاد مذاکره در رابطه با موشکیه. آقا سخنرانی کردند، فرمودن موشکی قابل مذاکره نیست، اجازه نمیدیم این کار رو انجام بدید. اینا مجبور شدن برگردن، گفتن آقا باش موشکی مذاکره نمیکنیم. یا آخر سال 91 رژیم قاسم صهیونیستی گفت ما به شما حمله خواهیم کرد. آقا تو حرم فرمودند البته ما رژیم قاسم صهیونیستی رو در حد و اندازه دشمن هم نمیدونیمش، اما اگر غلطی از اونها سر بزنه ایران تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. بلا فاصله بعد یه روز بعد به نظرم موقعی که اوباما توی اردن بود چی گفت؟ گفت نه نباید بذاریم در منطقه تنش ایجاد بشه، اسرائیل هم با ایران کاری نخواهد داشت. پیام فروردین ماه 92 آقا به بشار اسد فرمودند ایران پشت سوریه و بشار اسد خواهد ایستاد. تمام دنیا گفتن بشار اسد باید بره، آقا ایستاد، گفت بشار اسد باید بمونه. کار به جایی رسید که انگلیس گفت اشکال نداره، بشار اسد یک مدتی بهش اجازه میدیم بمونه، بعدن باز مذاکره میکنیم. آقا باز دوباره موضع گرفتن، چی شد؟ بشار اسد موند یا رفت؟ سال 94 جو بایدن که معاون رئیس جمهور بود ایران رو تهدید به حمله نظامی کرد. آقا صحبت کردند، فرمودند اولا شما غلط میکنید، دومن دوران بزندر رو تموم شده، بزنید میخورید. همون روز عصرش سخنگوی کاخ سفید آمد گفت ما دنبال تنش با ایران نیستیم. میبینید اینا میشه اقتدار یک کشور که از این طرف
یه سخنرانی طرف میکنه، اون طرف مجبور خودش رو جمع کنه. اون طرفی هم که میگیم طرف قلدریه. کاری که ایران با این قلدر کرد لازم نبود اون قلدر رو نابود کنه. ببینید شما یه قلدری تو محلتون هست، جلو همه رو میگیره، پول میگیره، هیچ کس جرئت نمیکنه بهش چیزی بگه. یه روزی یکی میاد، یکی میزنه تو گوشه یه قلدر، دیگه تموم شد اون قلدر، دیگه اون قلدر نمیتونه حرفی بزنه، مجبور کاسه کوزش رو جمع کنه بره. کاری که ایران تو تمام ابعاد با آمریکا کرده همینه. ابهت آمریکا رو شکسته. یا جریان عربستان، یادتونه دیگه جریان عربستان چه جوری بود؟ این ساعت اینجا ندارید من بدونم ساعت چی بود. دو چون رفت به نرسیدم جنگ، بذارید برسن. شما اجازه بدید من برسم به بحث اقتصاد. اون هم یه جوری میگیم که مردم، اولا ذائقه مردم رو ماها باید درست بکنیم. این ذائقه ذائقه درست نیست که ما هر چی بیایم از قدرت ایران بگیم، بگن آقا من به اینا کار ندارم. امنیت میخواست نباشه، نظامی میخواست نباشه. خب بابا امنیت نباشه یعنی چی؟ خب نظامی امنیت نباشه اقتصادت نیست. ذائقه مردم رو تغییر نباید ما بدیم. نه خیر آقا، نظامی فوق العاده مهمه، امنیتی فوق العاده مهمه، تاثیرگذاری بر تحولات مینون هم افتخار میکنه تو چنین کشوری است. تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم چرچیل و روزولت و استالین میان ایران بدونی که به شاه مملکت ما خبر بدن. حالا فرستاده ویژه ترامپ شینزو آبه میاد ایران، رهبری میگه من حتی ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیدونم. ببینید اینا واسه افتخار یک شخصه، ذائقه‌شو نباید تغییر بکنه. که بیا دوران امیرالمومنین همین اتفاق افتاد دیگه، ذائقه مردم رو تغییر میدادند. مظاهر اقتدار مشخصه، یکیش هم اقتصادی که خواهیم رسید بهش. خب عربستان رو عرض کردم. عربستان خب یادتونه دیگه، آمریکا هیچ کدوم از عربستان هیچ کدوم از مقامات ایران رو راه نمیداد. این داستان رو آقای اوحدی تعریف میکنه دیگه. آقای اوحدی میگه ما رفتیم هر چه اصرار کردیم اینا حاضر نشدن مذاکره کنن. آخر یه روزی گفتن اشکال نداره بیاید مذاکره کنیم. مذاکره هم چند نفر نشسته بودن، اصلا معلوم نبود اینا کیا هستن. موقعی که مذاکره شروع شد، طرف مذاکره کننده گفت آقا ما گور دست جمعی کندیم، تمام جنازه ها رو اونجا دفن میکنیم، اجازه دی ان ای نمیدیم، کسانی که آسیب دیدن اونها اینجا مداوا میشن برمیگردن. ما با خودمون گفتیم ما به اینا چی بگیم؟ میگه من بغل دستیم که یه قشقاوی بود رو هم تا نگاه کردم دیدم داره میخنده. تعجب کردم تو این فضای سنگین. گوشیشو داد به من، از ایران پیام آمده بود که آقا الان تو دانشگاه افسری سخنرانی کردن، فرمودن برخورد ایران سخت و خشن خواهد بود. میگه تا این جمله رو منم دیدم لبخند آمد رو لبم. با خودم میگفتم اگر اون تیم مذاکره کننده این رو ببینه تأثیری درش ایجاد میشه یا نه. بعدیش ایه که اونقدی که دشمن رو آقا حساب میکنه ما ها که حساب نمیکنیم. میگه همین لحظه در باز شد و یک برگی رو آوردن گذاشتن جلوی تیم مذاکره کننده، تا نگاه کردن چششون تعجب درست شد، این رو دادن به بغل لسی و بر به هم ریخت. گفتن آقا به ما اجازه بدید ما بریم برمیگردیم. اینا رفتن و موقعی که برگشتن گفتن آقا الان ما مذاکرات رو انجام دادیم، شما تا شب مسئولینتون و اینها میان و شب در عالی ترین مقام مذاکرات انجام خواهد شد. میگه ما مذاکره کردیم، اینا گفتن چی میخواید؟ ما گفتیم آقا ما جنازه رو برمیگردونیم، اجازه دی ان ای میخوام، فلان فلان فلان، هر چی گفتیم اینا گفتن اشکال نداره. دو ساعت بعد تلفن وزیر بهداشت زنگ زد، گفتن آقا بیاین برای تحویل جنازه ها. ایشون میگه ما رفتیم جنازه رو تحویل گرفتیم، آخرش ما گفتن آقا ما این کار رو فقط برای شما انجام دادیم و فرداش برای اولین و آخرین بار در تاریخ وهابیت، در تاریخ عربستان سعودی، وزیر امور خارجه عربستان سعود فیصل گفت ما از سعی صدر حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای تشکر میکنیم. شما تو اینترنت این جمله رو بزنید امام خطاب کردن رهبری توسط سعود فیصل، براتون فیلمش میاد. این میشه اقتدار که شما بلند شید بری دانشگاه افسری، اونم کدوم شهر؟ شهری که ما با عربستان بحث زمینی آبی داریم، یعنی از اگه بخوام بجنگی باز همونجا باید بجنگی، بوشهر، از اونجا باید حمله رو شروع بکنی، بری اونجا واسی بگی برخورد اینا سخت و خشن خواهد بود، اون طرف مجبور عقب نشینی بشه. ببین این میشه مظاهر اقتدار، مظاهر اقتدار نهایی. خب این که سه تا. چهارمین مورد علم. اقتدار علمی یکی از مهمترین اقتدارهای العلم سلطان. هر کشوری که پیشرفت کرد از علمش پیشرفت کرد، هر کشوری که مشکلات اقتصادیش را حل کرد از علم بود. بریتانیا اولین کشوری بود که به علم دست پیدا کرد، سال 1543 دانشگاهش رو زد، سال 1840 که موج دوم انقلاب صنعتیش اتفاق افتاد. قبل از این جریان بر 1% دنیا تسلط داشت و او هم کجا بود؟ انگلیس. بعد از این که به علم انقلاب صنعتیش رسید، یعنی علمش رو تونست به ثروت تبدیل کنه، بر 22% دنیا تسلط پیدا کرد. اون موقع شعارش این شد که خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند. ببینید اقتدارش رو از علم به دست آورد. البته آقا تو بیانیه گام دوم میفرماند البته ما به سوء استفاده از علم مانند آنچه غرب کرد توصیه نمی کنیم. او علم رو به دست آورد، رفت دنیا رو چپید. ما که اینجوری نیستیم. اما هر کشوری که تونست به ثروت برسه از علم بود. خب حالا اینجا یه شبهه پیدا میشه. بالاخره ما قدرت علمیمون چه جوریه؟ ما اقتدار علمی بالایی داریم. با گزارش نیو ساینتیست ما 11 برابر متوسط دنیا تولید علممونه. یکی اینجا این شبهه رو میپرسه. آقا فرمودن دیگه. شبهه میپرسه میگه آقا علمی که به ثروت تبدیل نشه به چه دردی میخوره؟ ما الان تولید علممون خیلی عالی. و یه پراید نمیتونیم بسازیم. و چه فایده داره علم؟ اینجا نکته مهمی هستش. که نگاه کنید بزرگواران. هر کشوری که موفق شد علمش رو به ثروت تبدیل کنه 4 مرحله رو طی کرد. کسایی که کتاب انتخابات تکرار و تغییر رو دارن تو 4 مرحله رو ما آوردیم. یه کتاب جدیدی که همین پریروز از چاپ خارج شد، کتاب معجزه تولید، اونم بحث اقتصاد دیگه همش. اونم دقیقاً داره روند رو میگه چه جوری بوده. تو دوران قاجار چه جوری بوده، تو دوران پهلوی چه جوری بوده، تو جمهوری اسلامی، تو دنیا و تمام اینا کار نداره. تو روی کردش بیشتر تولیده. هر کشوری که علم رو به ثروت تبدیل کرد 4 مرحله: 1 آموزش محوری، 2 پژوهش محوری، 3 فناور محوری، 4 تبدیل به ثروت. آموزش محوری یعنی زیر ساخت آموزشی رو شکل داد، دانشگاه زد، استاد آورد، دانشجو آورد. پژوهش محوری یعنی تعداد مقالاتش رو برد بالا، هم مقالاتش هم مقالات پر استناد و با کیفیتش رو. مرحله سوم زیر ساخت های فناوریش رو شکل داد و مرحله چهارم هم تونست این فناوری ها رو دیگه به تولید گره بزنه. وضع کشور ما چجوریه؟ ما 20 سال شروع کردیم، ما 20 سال پیش وارد مرحله دوم شدیم، یعنی پژوهش محوری. ما 0.07% از تولید علم دنیا رو داشتیم 20 سال پیش، الان 2% از تولید علم دنیا رو داریم، یعنی 2 برابر نسبت جمعیتمون. آخه خب 20 سال پیش هم 1% جمعیت دنیا رو داشتیم، الان هم 1%. 20 سال پیش 0.07% از تولید علم دنیا رو داشتیم، الان 2% از تولید علم دنیا رو داریم. 20 سال پیش 3% از تولید علم منطقه رو داشتیم، الان 33% از تولید علم منطقه رو داریم. ببینید قدرت رو. توی مقالات پر استناد و با کیفیت از 10 سال پیش، ما 10 سال پیش 0.4% از تولید علم دنیا رو داشتیم. مقال ببخشید 10 سال پیش ما 0.4% از مقالات پر استناد و با کیفیت رو داشتیم، الان 3.1% رو داریم. اینا که شوخی نیستش. خب اینا یه مرحله دوم رو ما سفری کردیم. ما سال 2014 وارد مرحله سوم شدیم، یعنی فناور محوری. حداقل 17 اقدام انجام دادیم با عنوان زیست بوم های فناوری. اگه زحمت نیست کتاب معجزه تولید رو ببخشید برای من بیارید. ما حداقل 17 اقدام انجام دادیم با عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، شتاب دهنده‌ها، کریدورهای توسعه صنعت، نمی‌دونم کارخانه‌های نوآوری، بنیاد ملی نخبگان و امثال این جور کارهایی که انجام دادیم و اینا تأثیر داشت. مثلا فقط شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 98 120 هزار میلیارد تومان آورده برای ما داشتند. ببینید اینا چیزای مهمیه که اتفاق افتاد. و ما تو این زمینه رشد بالایی داشتیم، رشد بالایی تو این زمینه ما داشتیم. خب مکنزی که یکی از مهمترین بنگاهایی هستش که رو بحثای مختلف علمی ورود پیدا میکنه، اونجا یک نکته ای رو داره. مکنزی این جمله رو برای ایران به کار میبره. ایشون این جمله رو، یعنی پایگاه استنادی این جمله رو مطرح میکنه، میگه یکی از بهترین مکانهایی که برای پیشرفت وجود داره الان ایران شده. چرا؟ چون ایران موفق شده علمش رو به صورت ریل گذاری دقیق برسونه به ثروت. این به این صورت. خب تو این زمینه هم ما بالاخره جای مختلف تونستیم علممون رو به ثروت برسونیم. ما طبق برنامه بعد سال 2018 وارد مرحله 4 یعنی تبدیل به ثروت می‌شدیم، چون دولت قبلی اصلا قائل بر این جریان نبود نشدیم. انشالله تو این دولت جدید این مرحله هم طی خواهد شد و ما علممون رو به ثروت تبدیل خواهیم کرد. البته تو خیلی جاها ما تبدیل کردیم، تمام قسمت‌های نظامی که ما گفتیم علم رو به تولید آوردیم دیگه، درست؟ ما تولید کردیم تو بحث نظامی، تو بحث‌های امنیتی، تو امثال اینا ما موفق شدیم. تو خیلی از زمین‌های عرض کردم خصوصا نظامی و این هسته‌ای و هوافضا و ماهواره و اینا ما تونستیم مثلا روی رادارها یه سری لامپ‌های تعبیه می‌شده که این لامپ‌ها وقتی تاریخش تموم می‌شده باید مینداختنش تو یک چاهی و دوباره از خارج می‌گرفتن. چند سال پیش که ما اینا رو تحریم شدیم چیکار کردیم؟ این دانشمندان ما رفتند این لامپا رو درآوردند، خودشون مجدداً باز تولید کردن، خودشون به چنین فناوری دست پیدا کردند و الان دارن تولید میکنن و الان دارن صادر میکنن به کشورهای دیگه. ببینید ما تونستیم علممون رو به ثروت تبدیل بکنیم. یا یکی از دانشمندان میگه چند سال پیش مثلا نمیدونم مثلا 20 سال پیش رفتیم روسیه، ما رو که اجازه ندادن نزدیک ماهواره ها ماهواره بر باشیم، از فاصله دور نشون دادن. از یکی از اونا سوال کردیم که آقا فکر میکنید ما چند سال دیگه خودمون به ماهواره برسیم؟ اون شخص گفت تو قطعاً تا 35 سال دیگه که فکرش رو نکنید. بعد 35 سال دیگه مثلا شما ماهواره رو تولید کردید، چجوری میخوایم پرتابش کنید؟ ما چند سال 12 سال پیش بود دیگه ماهواره رو فرستادیم فضا، ماهواره با موجود زنده هم فرستادیم و تو رادار هم قرارش دادیم. این مظلومیت انقلاب همیه دیگه. ما این کار رو کردیم، هیچ کی تو همین کشور آفرین نگفت. پارسال امارات یک ماهواره فرستاد فضا، چقدر همه گفتن بودن ببین این ماهواره باز یک استان شما ببین چه کارا میکنه. امارات ماهواره فرستاد، آمریکا ماهواره رو طراحی کرد، انگلیس ساخت، از ژاپن هم پرتاب شد، پولش رو امارات داد. این یعنی یه چیز خوبیه؟ یعنی این چیز خوبیه که آمریکا می‌خواد تحقیق کنه پول رو از تو گرفته؟ نمیدونم این چیز خوبیه که نه عجیبه. خب اینم که چهارمین مورد از مظاهر اقتدار علم. پنجم اقتصاد. بزرگواران ما اقتصادمون مشکل داره. مشکلش چیایه؟ شما نگاه میکنید بیکاری هست، فقر هست، کاهش مدام ارزش پول هست، گرونی هست و امثال اینا. ما باز اقتصادمون خوب نیست. راه حلش چیه که این مشکلات تموم بشه؟ راه حلش فقط یه چیزه و راه حلش تولیده. آقا 3 ساله دارن نامگذاری میکنن سالا رو تولید. فقط اگر تولید رونق پیدا کنه مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. همونجور که پیشرفت انگلیس با تولیدش بود، یعنی علم رو به تولید تبدیل کرد، آمریکا علم رو به تولید تبدیل کرد، ژاپن، کره، فرانسه، آلمان و تمام اینا اینو این کار رو انجام دادن. ما هم اگر این مرحله برسه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. البته بزرگواران این به اون معنا نیست که الان نسبت به 40 سال پیش وضع اقتصادی بدتره. گزارش بانک جهانی هستش که 40 سال پیش فقر ایران 46% بوده، 8 سال پیش 8.1% بود. هر چی ما میکشیم تو این 8 ساله، تو این 8 سال فقر به شدت افزایش پیدا کرد. ممکنه یکی بگه آقا الان فقر رسیده به زمان شاه، باش، ما که حرفی نزدیم. اما یه چیزی رو قبول بکنیم که ما در غربگراترین دولت، در دولتی که بیشترین ارتباط رو با آمریکا داشت، در دولتی که بیشترین لگد رو به آرمان‌های نظام زد، ما بیشترین مشکل رو داشتیم. پس مشکل انقلاب نبود، مشکل انتخاب بود. ما 35 سال فقر رو کاهش دادیم با تمام انتقادهایی که به دولت‌های قبلی داریم. این 8 سال تنها دورانی هستش که فقر افزایش پیدا کرد که دیگه تصویرش رو هم تو سقوط 40 ساله داشتیم، هم توی گام تمدن‌ساز آورده بودیم که یادتونه دیگه چجوری فقر کاهش پیدا کرد. پس تو اقتصاد، ما تو اقتصاد وضعمون وضع خوبی نیست. یعنی یکی از مظاهر اقتدار ما مشکل داریم. خب اینو حرفی نداریم. ششم فرهنگ، از مظاهر اقتصاد فرهنگه. ما فرهنگ یا معنویت خودمون رو الان اگر حالا بگیریم، معنویتمون خیلی وضع کشور وضع خوبی نیست. طلاق و این وضع بی‌حجابی و وضعهای مختلف رو که شما دارید نگاه میکنید اعتیاد وضع خوب نیست. اما این به معنی نیستش که ما نسبت زمان شاه وضعمون بدتره، نه خیر. ما توی 40 سال تو معنویت رشد داشتیم، رشد داشتیم. 40 سال پیش شاه تمام تلاشش رو کرد مردم بیدین بشند. کار به جایی رسید که آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا وقتی جشن هنر شیراز رو میبینه میاد پیش شاه میگه قربان اگر این صحنه‌ای که من اینجا دیدم، البته قربان رو هم نمیگه، میگه این صحنه‌ای که من اینجا دیدم در یکی از شهرهای انگلیس میدیدم، مردم بازیگران و کارگردان رو زنده نمیگذاشتن و شاه فقط خندید. فقط میزان مصرف آبجوی روزانه تهران 400 هزار بطری بوده. من نمیدونم الان شما واردید یا نه، هر بطری رو چند نفر میخورن؟ اگر دو نفرم بخورن این 800 هزار نفر فقط مشروب میخورن. کل جمعیت تهران هم که همینقدر بوده. این توهم ما داریم که قبل از انقلاب مردم دیندار بودن. دیندار کجا بوده؟ علم توی خاطراتش میگه رفتم شیراز دانشگاه شیراز سخنرانی کنم، دانشجو آورده بودن تو ورزشگاه موقع سخنرانی. از تعداد دختر چادری که دیدم وحشت کردم. میگه آمدم به شاه گفتم این مرتی که رئیس دانشگاه چه غلطی میکنه، کل دانشگاه رو چادری ها برداشتن. شاه به من گفت مگر چند تا بودن؟ گفتم 20 تا 30 تا چادری تو دانشگاه بود. فضا این فضا بوده. آقا تو سخنرانیشون میفرمند این دروغه که میگن قبل از انقلاب مردم معنویت داشتن. ما میرفت تو مشهد امام رضا مساجد رو میرفتیم تو ماه رمضان هیچ وقت بیشتر از 10 نفر نبود. جمله آقای دیگه این جمله. ببینید عرض این است، من امام جماعت دانشگاه فردوسی هم توی ماه رمضان ما معمولا بیش از 1000 نفر دانشجو جمعیت میاد تو مسجد ما نماز میخونه. اون دانشجو که اینجا نشستن میتونن شهادت بدن. کی گفته ما نماز لیلت و رقائب، نماز لیلت و رقائب 1 ساعت و ربع نمازش طول میکشه، نماز مستحبی که باز ما خودمون رو سندیتش بحث داریم. من توی مسجد امام رضا خوندم، مسجد امام رضا دانشگاه فردوسی که بزرگتر از اون مسجد فکر نمیکنم تو کل مشهد شما پیدا بکنید. و مثلا بسیار بزرگتر از همین سالونه. مسجد جا نداشت، رفته بودن بیرون بچه ها نماز رو داشتن میخوندن. بعد بزرگواران تهاجم فرهنگی الان رو با 40 سال پیش مقایسه کنید، با 40 با 20 سال پیش. 20 سال پیش خونه های همه ما یه تلویزیون سیاه‌سفید 14 اینچ بود، خاموش میشد، روشن نمیشد. بزرگترین خلافی که ما دیده بودیم که آرنج و اوشین رو لخت دیده بودیم دیگه. این وضع بوده. الان این شکلیه؟ تهاجم فرهنگی رو نگاه بکنیم فضا چجوریه. بعدش هم بزرگواران معیار دینداری مگر فقط حجاب و اینجور چیزایه؟ معیار دینداری رو تو روایت چیه؟ ایستادگی پای امام معصوم، امام باقر، از قول پدرشون امام سجاد، از قول پدرشون امام حسین، از قول پدرشون حضرت علی، از قول پیامبر نقل میکنن که پیامبر فرمودن جبرئیل بر من نازل شد، فرمود خدا سلام رسوند، گفت پیامبر ما لو عذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما ظالما لیس من الله عز و جل و ان کانت الرعیت فی اعمالها بره تقیه، قطعا عذاب میکنم اون مسلمانایی که پای امام ظالم بیستن حتی اگر بره تقیه باشن، جز متقین باشن. و لعفوان کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما عادلا من الله عز و جل و این کانت رعیت فی اعمالها ظالمتا مسیه، و قطعا هم میبخشم کسانی که پای امام عادل بیستن حتی اگر خدای نکرده گناهکار باشند. مهمترین معیار دینداری که مردم پای امام معصوم بیستن، پای نائب امام بیستن. مردم 40 سال دارن چه کار میکنن تو این کشور؟ و یه معیار دیگه آیه قرآنه، اشدو علی الکفار رحماء بینهم، معیار این هستش که اشد علی الکفار هستن مردم یا نه. از کجا بفهمیم اشد علی الکفار هستن؟ کتاب گام تمدن ساز داشتیم دیگه، بلومبرگ گزارش میده مونه 4 سال پیش در اوج برجام، در اوج دورانی که میگفتن هرچی ما مشکل داریم به خاطر موشکای شما و سوریه رفتنتون و مرگ بر آمریکای روی موشک و امثال اینها است، محبوب ترین شخصیت مردم ایران کیه؟ حاج قاسم سلیمانی، یعنی کسی که در خط مقدم مبارزه با رژیم قاسم صهیونیستی. خب این مردم ظلم ستیزن که حاج قاسم رو دوست دارن، برای چی باید دوست داشته باشن؟ تو تشییع جنازه حاج قاسم چیکار کردن؟ یک کلیپ 12 دقیقه‌ای از من هست، او رو لطفاً ببینید، الان وقت نیستش. اون کلیپ تو اینترنت جستجو بکنید، مثلا افزایش معنویت در این 40 سال مثلا حجت اسم راجی احتمالاً بزنید باید بیاد دیگه. 12 دقیقه من مقایسه میکنم قبل و بعد انقلاب رو با هم تو بحث معنویت. اینم که بحث معنویت، البته عرض کردم بحث معنویت، وضعیت معنویت اون الان عالی نیستش، وضعیت بده. واسه فکری بکنیم. این ششمین مورد، هفتمین و آخرین موردم از مظاهر اقتدار، نیروی انسانیه. توی تمام یکی‌های قبلی که عرض کردم نیروی انسانی نقش اصلی رو داشت، یعنی نظامی نیروی انسانی، امنیت نیروی انسانی، تأثیرگذاری بر تحولات نیروی انسانی، اقتصاد فرنگ همه نیروی انسانیه. پس تو تمام اونها جدا دشمن برای نیروی انسانی ما برنامه داره، هم ذهنش رو تغییر میخواد بده که جهاد تبیینی باید جلوش اتفاق بیفته، هم داره جمعیت کشور رو کم میکنه که جهاد فرزندآوری لازم داره. وضعیت فرزندآوری در کشور ما بحرانیه. بزرگواران، ما 40 سال پیش میانگین خانواده 7 نفر بوده، این 7 فرزند بوده، الان رسیده به 1.7%. خط بقا 2.2%. یعنی اگر میخواد خط بقا داشته باشه، بقا حرکت بکنی، 2.2%، یعنی یکی به جای مادر، یکی به جای پدر، و 2.2% هم به جای کسی که ازدواج میکنه یا فرزند میارن. ما 1.7%، یعنی رفتیم زیر خط بقا. اگر همینجور ادامه پیدا بکنه، ما 80 سال آینده جمعیت کشور رو میشه 30 میلیون نفر که حدود 50%شون بالای 60 سالن، یعنی فقط مصرف کننده، هیچ تولید کننده ای نیست. نه نظامی مون دیگه اقتداری میتونه داشته باشه، نه امنیتی، نه هیچ کدوم از اینا. آقا میفرمان گاهی وقتا من در رابطه با فرزندان فکر میکنم تنم میلرزه. این جمله رو آقا برای چیز دیگه نفرموده بودن. و بزرگواران، ما کلا نهایت 4-5 سال بیشتر وقت نداریم. اگر 4-5 سال نجنبیم تمامه. اینو هم دقت بکنید، شبهه هم اگر یه شبهه‌ای که معروف بیرونش بحث مالیه که میگن آقا مالی وزنمون، یه روایت بخونیم بریم مسجدی که دیگه روایت میتونیم بخونیم دیگه. بکر ابن صالح میگه آمدم پیش امام کاظم علیه السلام، گفت آقا به من فرمودن فرزند داری؟ گفتم نه آقا، 5 ساله که بچه دار نشدم، چون همسرم نظرش این هستش که به جایی که بچه دار بشیم پولمون رو خرج کارهای دیگه بکنیم، قرضامون رو بدیم. امام فرمودن اطلب الولد فان الله عز وجل يرزقهم، فرزنددار بشو خدا روزش رو میرسونه. یه سری وظیفه دولته که الحمدلله قوانین خیلی خوبی داره میاد برای فرزندآوری، یه سری هم که واسه ایمان و توکله. این مثال رو هم بگین و منم که بحثم رو تموم کنم. اینو بزنم، توکل این نیست که ما تمام اسباب و علل‌ها و همه چیز رو آماده ببینیم بعد بگیم توکل داریم. توکل یعنی وعده خدا رو نادیده قبول کنیم. یک کوهنوردی شب رفت کوه، نزدیک قله که رسید یک دفعه پاش سر خورد، از همون بالا با سر آمد به سمت زمین، یک دفعه فریاد زد خدا به فریادم برس، یک دفعه به این تناب راپلش آویز شد، هوا سرد داشت، یخ میزد، گفت خدایا نجاتم بده. داستان قصه ایه. خدایا نجاتم بده. خدا گفت من رو به عنوان خدا قبول داری؟ گفت بله خدا، تو خدایی. گفت یعنی هر چی بگم قبول میکنی؟ گفت بله خدا، خدایی دیگه. خدا فرمود اون چاقو رو دریار، تناب رو ببر. گفت نه دیگه خدا، قراری نبود، قرار من رو نجات بدی، نه اینکه بکشتن بدی. صبح گروه امداد آمدن، توی گزارششون نوشتند یک کوهنوردی رو پیدا کردیم که به تنابش آویزون بود و از سرما یخ زده بود، در حالی که تا زمین 1 متر بیشتر فاصله نداشت.
توکل یعنی اینجا که خدا گفت ببر، خدای تو گفتی چشم. ما میگیم نه خدا گفته درسته، ولی از کجا؟
از کجا رو خدا وعده داده؟
وعده خدا رو که دیگه باید قبول کن. خب بزرگوار این هفته حالا اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم خب یا علی مدد، از این هفته ای که گفتیم کدوماش زیر نظر ولی فقیهه، کدوماش زیر نظر دولتهایه، نظامی زیر نظر ولی فقیه، امنیت داخلی زیر نظر ولی فقیه، تأثیرگذاری بر تحولات ملی زیر نظر ولی فقیه، علم تماما زیر نظر ولی فقیه، معاونت علمی ریاست جمهوری با دستور آقا زده شده. حتی شما میبینید همه اینا عوض شدند، معاون علمی هنوز در جاش مونده، اینا همه با تایید آقا انتخاب میشند. علم، سیاستگذاری علمی و همه با صحبت آقا بوده. یعنی سال 79 که تولید علم ما شروع شد با جملات آقا بود در دل اصلی دانشگاه. حتی مصداقی کلن تو دنیا پایگاه های علمی دو تایی دیگه، ISI و اسکوپوس. ایران موفق شده سومین پایگاه علمی دنیا رو بزنه. ISC به دستور کی زده شد؟ آقا زده شد. آقا تو دیدار اساتید دانشگاه به اشاره کردن، فرمودن چرا باید انحصار در اونها باشه و خودمون هم جهان اسلام بزنیم. ببینید علمی زیر نظر آقا، اقتصاد زیر نظر دولت ها، بحث فرهنگ عموما زیر نظر دولت ها هستش، بخش عمدش بودجه که تمامش زیر نظر دولت ها هستش، سیاست گذاری هم زیر نظر دولت ها هستش، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی حق رأیش با دولت ها هستش و تمام اینجور چیزا، و جمعیت هم که سیاست دولت ها بوده دیگه. خب ما تو هر جا که اقتدار داریم اونجایی که ولی فقیهه. پس اگر ما بتونیم تو این سه مورد دیگه هم فرامین ولی فقیه رو اجرا کنیم، یعنی تو اقتصاد مقاومتی بریم، توی فرهنگ الگوی اسلامی پیشرفت و تصحیح سبک زندگی رو بریم، و توی جمعیت همون چیزی که رهبری میگه چه تو سیاست گذاری چه توی فرزندآوری عمل بکنیم، ما تو این سه تا هم مثل اون چهار تا قدرتمند خواهیم بود. این هفت اصل اقتداره که سعی کردم تو یک ساعت براتون عرض بکنم خدمتتون. خب حالا شما پشتوانه کتابا رو دارید، دوره های قبلی آمدید، اینا رو میدید، این یک ساعت شما تو 45 دقیقه خلاصش بکنید، هر جا میرید این رو بگید. این پیشنهاد ما هستش.
یاران خراسانی.